Lord of Corazon, in Mushkilima. Lord of Corazon,
رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر تقایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر تقایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. دوستان نازنین و گرامی، اینک باز رباعیاتی از قطران تبریزی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. این رباعیات را همراه می‌کنیم با قطعه‌ای از آلبوم موسیقایی صد سال تار. آن زلف سیاه بلای جان است ای جان، جانم زنهی به او به جان است ای جان، بند و گره شیفتگان است ای جان، در هم شده و شیفت زان است ای جان. در کار جهانیان گشاد است از تو، رنجات گنج است و جور داد است از تو، اندر دل هر که هست یاد است از تو، شادیش مباد آن که نشاد است از تو. سرگشته و زار و بیقرارم بی تو، آشفته و رنجور و فکارم بی تو، جز ناله و آه نیست کارم بی تو، جز این دو دگر کار ندارم بی تو. برداشت بوت من از سران چتر سیاه، زان پس که دل سپاه بس برد زرا، عمدن بر صوفیان شد آن شمع سپاه، تا توبه صوفیان کند نیز تباه. تا از بر من تو دوست دور افتادی، جان و دل من دور فتاد از شادی. بستی کمر هجر و بد و بیدادی، تا خون دلم ز دیدگان بگشادی. هر گه که کنی مساف لشکر شکنی، و از خشم و رضات شهد و شکر شکنی، هر روز یکی سپاه دیگر شکنی، گر قصد کنی جهان به هم بر شکنی. همراهان خوش ذوق، اینک قطعه ای را خواهیم شنید به آهنگسازی محمد جواد زرابیان به خوانندگی علیرضا افتخاری.
به سر شد جوانی دریغا است و هرگز دریدن مهربانی، گل من در فراقت تبه شد زندگانی. شب‌ها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بی‌قرارم فقط از بی‌قراری، چه هستم اسیر دل شکسته، زستی گریزان غریب زار خسته. از من تو پیمان سرستی، به عاشقم
چندین سخن تلخ شنیدن تا کی؟ آزار بر آزار فزودن تا کی؟ بر جای وفا جفا نمودن تا کی؟ نیکی کشتن و بدی درودن تا کی؟ عزیزان، امروز نیز بوی جوی مولیان را تقدیم حضورتان نمودیم. امید آن داریم که برنامه امروز من را نیز پسندیده باشید. تا دیداری دیگر، شما یاران را به خدا می سپاریم. خدا یار و یاورتان.
Hörmətli eşidənlərimiz, cirami yar yoldaşlar, bu yecuyə mulyan unvanlı bərnamənin tikrarı Ərdəbil radiosundan huzuruza təqdim oldu. Ümidim var bu bərnamədə rizayəti xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
درخشش دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی کامپیوتر در اندونزی، کسب دو نشان طلا و یک نقره.
نشست فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها. وزیر امور خارجه: اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم.
ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، شرکت‌های دولتی زیانده، ادغام یا انحلال و شرکت‌هایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شوند.
و تشدید تنش میان چین و تایوان همزمان با سفر گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا به تایوان. چین از برگزاری رزمایش‌های بیشتر خبر داد. واردات غذاهای دریایی از تایوان را هم ممنوع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و محمد رضا هورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
دانشان طلای دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی کامپیوتر. در 34مین المپیاد جهانی کامپیوتر به میزبانی اندونزی، علیرضا کاویانی و کوشا موسوی موفق به کسب نشان طلا شدند. در این مسابقات علیرضا صمیمی موفق به کسب نشان نقره و آریا همتی موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند. نمایندگان کشورمان در مجموع جایگاه نهم مسابقات را کسب کردند. المپیاد جهانی کامپیوتر 18 مرداد با حضور 357 دانش آموز از 90 کشور برگزار شد. تیم ملی المپیاد کامپیوتر بامداد امروز سه‌شنبه به کشور باز می‌گردد.
مذاکره کننده ارشد کشورمان در جلسه فوق‌العاده عصر دوشنبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور درباره روند دور اخیر گفتگوهای مرتبط با رفع تحریم‌ها در وین و بررسی ایده‌ها در تهران گفت بر اساس راهبردهای تعیین شده پایان دادن به ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی و ایجاد ضمانت‌های لازم برای اطمینان یابی از پایداری انتفاع اقتصادی ایران از توافق محور گفتگوهای هیئت مذاکره کننده در وین بوده است. به گفته آقای باقری جلسات متعدد کارشناسی برای بررسی ایده‌های مذکور از بدو بازگشت هیئت به تهران برگزار شده و جمع‌بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است.
وزیر امور خارجه دوشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تا ساعت 24 دوشنبه آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم تصریح کرد اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم.
طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع‌بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم. امیدوار هستم روزهای آینده حتما روزهای مهمی هست برای توافق هسته‌ای. اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم، ولی معتقد هستیم که در نهایت این موضوع با واقع‌بینی همه طرف‌ها از مسیر مذاکراتی باید به نتیجه برسه.
وزیر امور خارجه تصریح کرد سیاست و منافع خود را به هیچ بلوکی در چه در شرق یا غرب گره نخواهیم زد. آقای امیر عبداللهیان با اشاره به تلاش دولت 13 در توسعه روابط با کشورهای منطقه افزود، وزارت خارجه در حوزه اقتصادی جلسات منظمی را برگزار می‌کند.
در ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد شرکت‌هایی که وظایف غیرحاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیرحاکمیتی است کلاً یا جزءاً به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شوند. بر اساس مصوبه مجمع همچنین شرکت‌هایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل می‌شوند. مجمع به مجلس اجازه داد شرکت‌هایی که بنابر ضرورت از این مصوبه استثنا می‌شوند بر اساس قانون برنامه شناسایی و معرفی کند. علاوه بر این شرکت‌های دولتی زیانده با اصلاح ادغام یا انحلال تعیین تکلیف خواهند شد. در این نشست رئیس جمهور نگرانی مجمع از وجود برخی نابسامانی‌ها در شرکت‌های دولتی را به جا و درست دانست و گفت مصمم هستیم اجرا نشدن بخش‌هایی از برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم در برنامه هفتم تکرار نشود. آقای رئیسی تأکید کرد تقاضای ما توجه به اقتضائات میدان اجرایی است و برای برطرف کردن همه مشکلات در هر بخش نمیتوان نسخه واحد نوشت.
رئیس جمهور در دومین نشست نظارت ستادی مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی را تأمین امنیت غذایی پایدار یعنی غذای سالم با کیفیت و ارزان با منشأ داخلی اعلام کرد. در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگانی از فعالان حوزه اقتصادی حضور داشتند، آقای رئیسی اصلاح الگوی کشت، اصلاح الگوی مصرف آب و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را سه الزام اصلی برای ارتقای بهره‌وری و رسیدن به خودکفایی در حوزه کشاورزی برشمرد. استفاده از نیروی انسانی کارآمد، تحول‌خواه و انقلابی به مانند سال‌های نخست انقلاب محور دیگری بود که رئیس جمهور آن را به عنوان یکی از ضرورت‌های این وزارت در راستای خودکفایی در حوزه کشاورزی برشمرد. رئیس جمهور همچنین قبل از جلسه از رصدخانه کشاورزی ایران بازدید کرد.
جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس با بررسی گزارش‌ها و سوالات از وزیران دولت بر اساس قانون فرصتی است برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی. دوشنبه هم وزرای اطلاعات، دادگستری، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و نفت با حضور در کمیسیون‌های مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بودند. همکارم گزارش می‌دهد.
در چارچوب این نظارت‌ها و برنامه‌ها، پنج وزیر صبح و عصر امروز به این کمیسیون‌ها آمدند. وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس از اشراف اطلاعاتی و امنیتی و مقابله سربازان گمنام امام زمان با توطئه‌های دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی گزارش داد.
وزارت اطلاعات از اشراف خوبی در مواجهه با تهدیدات علیه جمهوری اسلامی برخوردار است.
وزیر دادگستری هم در کمیسیون قضایی مجلس با پاسخگویی به شماری از سوالات نمایندگان از افزایش اجرای برنامه‌های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در بازار کالاها گفت.
بیش از 600 هزار پرونده تشکیل شده و رأی صادر شده از قانون جدید که در واقع شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی رو به تعزیرات داده بودن استفاده شده. الان نسبتاً بازار ثبات بهتری نسبت به چندی قبل پیدا کرده.
کمیسیون اصل 90 مجلس که مطابق قانون وظیفه مهم نظارتی و رسیدگی به شکایات از دستگاه‌ها رو بر عهده داره، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت دو مسئله اقتصادی رو بررسی کرد. یک، نحوه محاسبه مابعد تفاوت قیمت کالاها با توجه به تغییر نرخ ارز و دو، برنامه اختصاص سهمیه خودرو به شرط اسقاط خودروهای فرسوده.
پیش بینی شده که 10% از خودروهایی که قرعه کشی میشن به کسانی تعلق بگیره که خودروی فرسوده دارن و اسقاط میکنن. خب ما به یه سری مسائل اجرایی داشتیم که خب زیر ساختش آماده شد. انشالله ما این رو از ماه بعد از شهریور ما آغاز میکنیم.
چگونگی مدیریت و نگهداری بافت‌های تاریخی محور سوالات چند نماینده مجلس از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون فرهنگی بود.
نسبت به بافت تاریخی مسئولیت داریم. یکی از وظایف ما اینه که حریم‌ها رو درست روشن کنیم. بعضی از حریم‌ها در طول سال‌های گذشته با دقت انتخاب نشده.
وزیر نفت هم در کمیسیون اجتماعی به 4 سوال نمایندگان درباره بکارگیری نیروهای بومی در طرح‌ها و تأسیسات نفتی و گازی استان‌ها پاسخ داد.
توصیه کردیم به تمامی مدیرانمون در سراسر کشور که اولویت با نیروهای بومی و مناطق باشه.
گلدوزی خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی.
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران از حمله بیش از 3000 تن کالا در 2 ماه خرداد و تیر در کریدور شمال جنوب خبر داد. بر اساس این گزارش، کشیرانی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد کارگروه عملیاتی و تسهیل فرایندهای ترانزیتی موفق به حمله کالاهای هند و کشورهای شرق آسیا به روسیه، اروپای شرقی و غربی و آسیای میانه شد. مسیر کریدور شمال جنوب کالاهای ترانزیتی را از طریق بنادر جنوبی و مسیرهای ریلی یا جاده‌ای ایران در کمتر از 1/3 زمان معمول به مقصد می رساند.
رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین کشور گفت طبق مسببه شورای اقتصاد در سال 98 باید 1,400,000 خودروی عمومی طی 2 سال دوگانه سوز می شد. اما فقط 200,000 خودرو دوگانه سوز شدند. آقای مهدی بهمنی افزود تولید خودروهای دوگانه سوز هم به صفر رسیده است.
بیش از 2 دهه است که صنعت CNG در کشور فعاله، اما همچنان چرخ این صنعت لنگ میزنه و به اهداف تعیین شده نرسیده. نوید خاصباف، عضو مجمع فعالان صنعت CNG:
اون چی که در مصوبه شورای اقتصاد در سال 98 اومد تبدیل 1,400,000 خودرو بود که باید ظرف 2 سال انجام میشد، اما خب توی این 2 سال 200,000 خودرو تبدیل به دوگانه سوز شد.
وزارت صنعت میگه سیاست‌های وزارت نفت مانع از اجرای مصوبه شده. وزارت نفتی ها هم میگن مردم خودشون برای تبدیل خودروهاشون ثبت نام نمی‌کنن. سامانه ثبت نام اشکالات مختلفی داره، هرچند اونهایی هم که موفق به ثبت نام شدن 16,000 تاشون همچنان در صف گازسوز شدنن. محسن خانلقی از فعالان صنعت CNG میگه
این مجموعه 2 تا نرم افزار رو داریم استفاده میکنیم. یه نرم افزار هستش، نرم افزار اتحادیه سوخت‌های جایگزین IRNGB و یه نرم افزار GCR که نرم افزار شرکت بخش است. این 2 تا نرم افزار چون دارن 2 تا احراز هویت انجام میدن، معمولا دوستانی که مراجعه میکنن با مشکل احراز هویت مواجه میشن که عملا ثبت نام با مشکل مواجه شده.
از طرفی خود وزارت صنعت هم برنامه‌ای برای تولید خودروهای گازسوز نداره. مهدی بهمنی رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین هم میگه
الان تولید خودروهای دوگانه سوز در کشور ما تقریبا داره صفر میشه.
محمد رضا گلزار، عضو مجمع فعالان صنعت CNG:
متاسفانه خودروساز خیلی مایل به این موضوع نیست که خودروهاشو گازسوز کنه، علارغمی که هم خودروی گازسوزشو گرون‌تر می‌فروشه هم یه یارانه گازسوز از دولت میگیره.
در مصوبه شورای اقتصاد اومده که وزارت نفت مسئول اصلی اجراست. وزارت نفت با اجرای این طرح میتونست مصرف بنزین رو در کشور کاهش بده و با صادرات بنزین مازاد هزینه های طرح هم جبران میشد. از همه مهمتر این که آلودگی هوا رو هم میشد کاهش داد. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجموعه جانباختگان کرونا در کشور از 143,000 نفر گذشت. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته با جانباختن 71 بیمار مبتلا به کرونا، مجموعه جانباختگان به 143,015 نفر رسیده است. شمار جانباختگان در مقایسه با روز گذشته 12 نفر کمتر است. در 24 ساعت گذشته 7,348 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با روز گذشته 1,069 نفر افزایش یافت است. شیوع کرونا در کشور از 30 بهمن 1398 آغاز شد.
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد از تأمین 2.5 میلیون واکسن آنفلوانزا در کشور خبر داد. به گفته معاون وزیر بهداشت، تزریق واکسن آنفلوانزا برای افرادی که سن بالا یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند ضروری است.
ایران سابقه 100 ساله در تولید واکسن در منطقه داره، اما دهه اخیر نقطه عطف فناوری واکسن سازی در کشوره. کرونا، آنفولانزا و HPV 3 واکسن استراتژیک در صنعت واکسن سازی هستند که حالا ایران در همه آنها حرفهایی برای گفتن داره، به طوری که در ساخت واکسن HPV 3 کشور دنیا و در کرونا جزو معدود کشورهای تولید کننده هستیم. اما یکی از محصولات استراتژیک واکسن در دنیا واکسن آنفولانزا است که تلاش متخصصان کشورمون سال گذشته به ثمر نشست. واکسن آنفولانزای نوترکیب فقط در انحصار آمریکا بود و به دست دانشمندان ایرانی تولید شد. واکسنی که البته سال گذشته با مشکلات و چالش‌های هم مواجه بود. اما مسئولان وزارت بهداشت قول حمایت برای امسال رو دادن و این شرکت هم آمادگی خودش رو برای تولید 1 میلیون دوز واکسن ایرانی در سال جاری اعلام کرده. اسداللهی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی:
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن حتما باید واکسن آنفولانزا بزنن.
حالا امسال با نزدیک شدن به زمان طلایی واکسیناسیون آنفولانزا، سازمان غذا و دارو میگه 2.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا تامین میکنه، بخشی از طریق واردات و بخشی از طریق خرید واکسن‌های داخلی. شمالی، معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو:
حدود 1,500,000 تاش رو به واکسن‌های خارجی و 1 میلیون دوز رو به واکسن داخلی اختصاص دادیم. واکسن داخلی شهریور ماه طبق تعهدی که دادن یک میلیون دوز رو تحویل میدن.
در بسیاری از کشورها واکسیناسیون آنفولانزا برای گروه‌های آسیب‌پذیر در برنامه واکسیناسیون ملی گنجانده شده و از اونجا که پیشگیری بهتر از درمانه، در اکثر کشورهای دنیا هزینه کل یا بخشی از این واکسیناسیون از طریق بیمه‌ها پوشش داده میشه. دهقان منشادی، رئیس بیمارستان امام خمینی:
امیدواریم که به خاطر اهمیت این بیماری سازمان‌های مسئول، سازمان‌های بیمه یار، انجمن‌ها، وزارت بهداشت و غیره کمک بکنن که این واکسن بتونه در پوشش بیمه هم قرار بگیره.
رادیو آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشتمین نمایشگاه بین المللی تسلیحات نظامی فنی روسیه با عنوان آرمی 2022 با حضور صدها شرکت از 35 کشور جهان در مسکو گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکت‌های صنایع دفاعی کشورمان انواع پهپادهای شناسایی، تهاجمی و تجسسی، سامانه‌های پدافند موشکی، بالگردهای امدادی و رزمی، جنگنده‌های سبک، تجهیزات جنگ الکترونیک و دیگر تجهیزات فنی و تخصصی را عرضه کردند. همزمان با برپایی نمایشگاه، نشست وزیران دفاع و مقامات عالی رتبه نظامی 129 کشور در مسکو برگزار شد. سردار سرتیب عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، هم ضمن بازدید از نمایشگاه با بعضی از وزیران و مقامات شرکت کننده در نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد.
مردم افغانستان 24 مرداد نخستین سال روز شکست آمریکای اشغالگر را جشن گرفتند. دوشنبه به مناسبت نخستین سالگرد شکست آمریکا و همپیمانانش در افغانستان تعطیل رسمی و سراسری اعلام شد.
امروز در افغانستان به عنوان شکست اشغالگر تعطیل عمومی اعلام شده است. مردم از احساس خود در این روز میگویند:
خیلی خوش هستیم که اولین سالگرد اشغالگر از ختم شد از افغانستان. ما 100% خوشحال هستیم که این روزا ما جشن گرفتیم.
یک سال از روزی گذشت که پرچم سفارت آمریکا در کابل پایین کشیده شد. جمعیت زیادی در یکی از میادین کابل جمع شده است.
از اینکه امروز آمریکایی ها نیستن خوشحال هستیم. آنها کشور ما را تباه کردند.
مولوی سیف الله خالد، یکی از مسئولان وزارت امر معروف و نهی از منکر افغانستان، در اینجا به ما میگوید آمریکا باید برای جنایت 20 سالی خود در افغانستان مجازات شود.
او حتی مکاتب ما بمباری شد، محافل عروسی ما مورد حمله قرار گرفت، باید غرامت این را و آمریکا و طرفدارانش بپردازند، چرا که اینها در این 20 سال اینطور کاری کردند که تاریخ از نوشته کردن از او عاجز است.
یکی از مسئولان وزارت کشور افغانستان هم میگوید امروز افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست.
الزواهری، پیمان الزواهری اینجا حضور نداشته. آمریکا او را بهانه کرد تا دوباره به کشور ما تجاوز کند.
مردم افغانستان امروز میگویند هیچ اشغالگری کشور آنها را نخواهد ساخت و افغانها باید خود تلاش کنند.
اینجا یکی از برج‌های دیدبانی سفارت سابق آمریکا در کابل است که سال گذشته در همچین روزی کاملا تخلیه شد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته بیشتر جنایت‌های خود را از همین سفارتخانه هدایت و رهبری می‌کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در حالی که هواداران ترامپ از احتمال وقوع جنگ داخلی خبر می‌دهند و در عرصه سیاسی جمهوری‌خواهان معترضند که چرا با هزاران ایمیل افشا شده هیلاری کلینتون دموکرات برخوردی نشد، حالا خبر می‌رسد ترامپ ممکن است به جرم نگه داشتن اسناد محرمانه دولت آمریکا در منزل به زندان محکوم شود. اما در این بین سؤالی مطرح شده که چه کسی محل اختفای اسناد ترامپ را لو داده است؟
FBI ناگهان و بیخبر یورش برده به امارت مجلل ترامپ، به خانهش در مارالاگو فلوریدا. گویی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبقه بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند. در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برپاست، حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمیخواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده.
Toilet gate may sound like a joke.
A toilet joke is something completely.
Toilet joke is different. This is not a joke.
گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیر قانونی است.
کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در مرز سوریه و عراق. در این حمله پهپادهای انتحاری مجهز به موشک مراکز نظامی در پایگاه التنف را هدف قرار دادند. بنابر اعلام رسانه‌ها پهپادهای بمب‌گذاری شده با وجود رهگیری ارتش آمریکا از آنها به اهداف خود در پایگاه التنف رسیدند و یکی از پهپادها در مقر یکی از گروه‌های مسلح تحت حمایت آمریکا منفجر شد.
همزمان با سفر گروهی از قانونگذاران آمریکایی به تایوان و دیدار با رئیس جمهور این جزیره، ارتش چین از برگزاری رزمایش‌های بیشتری در نزدیکی تایوان خبر داد. 5 قانونگذار آمریکایی اواخر روز یکشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تایپه شدند. همزمان وزارت دفاع چین در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرده سفر قانونگذاران نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین است. پکن تاکید کرده ارتش این کشور با قاطعیت هر شکلی از جدایی طلبی و مداخله خارجی را در هم خواهد شکست. سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خشم چین را برانگیخت و این کشور با برتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک بر فراز تایپه برای اولین بار و برگزاری مانور نظامی با گلوله‌های جنگی واکنش نشان داد.
حدود 400 هزار کشته و بیش از 4 میلیون آواره، این آخرین آمار سازمان ملل است از پیامدهای انسانی تجاوز نظامی سعودی آمریکایی به یمن. بنابر اعلام صندوق کودکان سازمان ملل، در 8 سال گذشته بیش از 4 میلیون و 300 هزار یمنی آواره شدند که 2 میلیون نفر آنها کودک هستند. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل هم اعلام کرد 20 میلیون یمنی به کمک‌های انسانی نیاز دارند. از این میان حدود 2 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند که 360 هزار نفر آنها با خطر مرگ روبرو هستند.
چند خبر کوتاه. ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد انتقال زائران اربعین با اتوبوس و خودروی شخصی ایرانی به داخل عراق در ایام اربعین ممنوع است.
با پایان یافتن مرحله نخست هوشمندسازی کارتخان نانوایی ها بیش از 72400 نانوایی به کارتخان هوشمند نان مجهز شدند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد 55,000 فرصت شغلی برای مددجویان و خانواده‌های نیازمند در 4 ماهه نخست امسال خبر داد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با تکذیب کاهش تولید فرآورده‌های نفتی در سال جاری گفت ظرفیت پالایشگاه‌ها 2,200,000 تن است و با همه ظرفیت کار می‌کنند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد همه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری شامل درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا به عنوان فروش تلقی می‌شود و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.
رقابت ارتش‌های جهان در حوزه پهپادی به میزبانی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در شهرستان کاشان آغاز شد.
محمد اشهام جوان فلسطینی در یورش نظامیان اشغالگر به قدس اشغالی از ناحیه سر هدف اصابت گلوله نیروهای اشغالگر قرار گرفت و ساعتی بعد به شهادت رسید.
یک شنبه در پی چند انفجار در ایروان دست کم 5 نفر کشته و حدود 60 نفر زخمی شدند. جستجو برای نجات زیر آوار ماندگان ادامه دارد. همکارم آقای قاضی سعید و نگاهی به خبرهای ورزشی ایران و جهان.
خیلی متشکرم از شما. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. نخستین مدال بین المللی رسمی والیبال بانوان ایران پس از 56 سال دشت شد. در 12 روز از 5 دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه، تیم ملی والیبال بانوان ایران با قبول شکست 3-0 برابر تیم قدرتمند ترکیه نایب قهرمان شد و نقره گرفت. تیم ملی والیبال بی ایران هم در فینال با نتیجه 3-1 کامرون را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بسکتبال 3 نفره دختران هم ایران از صد گامبیا گذشت. اما در روز پایانی وزنه‌برداری و در اوزان مختلف رسول معتمدی 3 مدال طلا، مهدی کرمی 1 مدال نقره و 2 برنز، پیمان جان 1 برنز و 2 نقره و علیرضا یوسفی 1 مدال برنز و 2 نقره برای کاروان ایران به ارمغان آوردند. تیم تنیس روی میز معلولان کشورمون با کسب 4 مدال نقره و 5 برنز به کارش پایان داد. در آغاز 5 وزن نخست رقابت کشتی آزاد جوانان جهان در سوفیای بلغارستان، صبحان یاری در 79 کیلوگرم در نیمه نهایی 6-9 حریفی از گرجستان رو برد و برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از ارمنستان میره. در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در نیمه نهایی حریفی از ترکیه رو مغلوب کرد و در رده بندی با برنده کشتیگیر اوکراین و ارمنستان سرشاخ میشه. در بازی پایانی نهمین دوره رقابت‌های هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند، تیم ایران با قبول شکست برابر مالزی نایب قهرمان شد. قزاقستان هم سوم شد. دو تیم سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی آفریقای جنوبی را از آن خودشون کردند. در دومین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران و از ساعت 17 امروز نوجوانان ایران با مصاف چین میرند. در سایر بازی‌ها هند با تایلند و ژاپن با کره جنوبی مصاف می‌کنند. نخستین تمرین تیم ملی مردان والیبال کشورمون هم در لهستان انجام شد. تیم ملی ایران برای حضوری مقتدرانه در جام واگنر امروز در دیداری دوستانه برابر اوکراین سفاری میکنه. 19 دوره جام واگنر از 27 تا 29 مرداد با حضور 4 تیم ایران، صربستان، لهستان و آرژانتین آغاز میشه. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.
برای 5 روز آینده بارش‌های موسمی رو در بخش‌هایی از جنوب شرق کشورمون با شدت کمتری نسبت به قبل با گسترش کمتری خواهیم داشت. انتظار داریم هرچی به سمت روزهای پایانی هفته نزدیک میشیم بر شدت فعالیت این سامانه افسوده بشه و گسترش بیشتری رو به همراه داشته باشه. لذا برای چند روز آینده انتظار داریم در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، علاوه بر این برای بخشهایی از استان هرمزگان شمال و شرق این استان، بخشهای جنوبی استان فارس هم برای روزهای پایانی هفته گاهی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ هم در این مناطق پیش بینی میشه. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی در این مناطق وجود داره. همطور در نوار شرقی کشورمون هم وزش بادهای 120 روزه رو خواهیم داشت که به ویژه در شمال استان سیستان و بلوچستان در منطقه زابل طوفان شن و گرد و خاک رو سبب میشه. انتظار داریم برای استانهای کرمانشاه، مناطقی از استان لرستان، ایلام، بخشی از استان خوزستان وزش باد شدید طی چند روز آینده گاهی خیزش گرد و خاک رو در این استانها سبب بشه که کاهش دید رو هم برای این استانها خواهیم داشت.
امروز سه‌شنبه 25 مرداد 1401، 19 محرم 1444 و 17 آگوست 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:52 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:24 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'da 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است. سلام. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. به دقایق ابتدایی 25 روز از مرداد ماه 1401 خیلی خوش آمدید. خدا رو شاکریم که برنامه شبهای ایران این فرصت رو فراهم کرده تا به گستره جغرافیای ایران بزرگ با شما هموطنان عزیز با لهجه ها، گویش ها و فرهنگ های مختلف صحبت کنیم. اما درسته که لهجه ها و گویش های مردم کشورمون از تنوع بالای برخورداره، اما خوشحالیم که در قامت ایرانی و با زبان شیرین فارسی با هم ارتباط برقرار می کنیم. به ما بگید لهجه و گویش یا زبان محلی شما چیه و از چه سنی و چگونه زبان ملی و رسمی کشور یعنی فارسی رو یاد میگیرید. راه‌های ارتباطی ما 074-33-222-222 و 30741. شب‌های ایران رو این بار از شهر زیبای یاسوج پایتخت طبیعت ایران همراهمون باشید. اما آنچه در برنامه امشب شب‌های ایران تقدیمتون میشه علاوه بر مطالب متنوع درباره زبان فارسی و گویش‌ها و لهجه‌های رایج در کشور، به پیشینه اون میپردازیم. گفتگوی جذابی هم داریم با جناب آقای رشیدی، پژوهشگر در شعر و ادب فارسی، و انشالله هم شعر براتون میخونن هم از ادبیات فارسی صحبت میکنیم. یکی از خوانندگان خوش صدای هم استانیمون رو هم دعوت کردیم، انشالله در ادامه با ما و شما شنوندگان عزیز خواهند بود. گزارشی داریم از همکاران خوبمون از آذربایجان غربی و این گزارش رو میشنویم. بخشی هم به شاهکار حکیم طوس شاهنامه فردوسی اختصاص داره و بخشی شنیده یعنی دیگه که میتونید شنونده باشید. از جمله تلفن ها و پیامک های شما مخاطبان عزیز برنامه شبهای ایران. زبان فارسی یا پارسی از زیرشاخه های زبان های ایرانیه. یکی از گویش های قوم پارس که به جنوب غربی فلات ایران کوچ کرده بودند. در دوره حکومت 400 ساله ساسانیان در زبان فارسی تغییرات اساسی به وجود آمد. از قرن چهارم حکومت ساسانیان به بعد تمام کتیبه‌های بر جای مانده به زبان پارسی نوشته شدند. کشورهایی که بیشترین جمعیت فارسی زبان جهان را دارند هم ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستانه.
نخستین ها ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی بدون تردید نخستین شاعر بزرگ زبان پارسی است که گفتند 100 دفتر شعر داشته. همینطور وی دیوانی از انواع شعر داشت و نیز کلیله و دمنه و سندباد نامه را در قالب مثنوی سرود. رودکی در کودکی حافظه نیرومند داشت، چنان که نوشتند در 8 سالگی قرآن را حفظ کرد و به شاعری پرداخت. علاوه بر این او آوازی خوش داشت و نواختن بربط آموخت و همین هنرها بود که به رودکی در درگاه آل سامان یا سامانیان نفوذ و حرمت بسیار بخشید. داستان دور شدن امیر بخارا و تنگدلی و اشتیاق همراهان او برای بازگشت به خانه و کاشانه خیش و قصیده زیبا و شیوای بوی جوی مولیان گواهی است بر این حسن تأثیر.
شب است و شعر دوباره، شب است و باغ ستاره، به اعتبار تو روشن من و چراغ ستاره، حضورم است و همیشه سکوتم است و صدا بود تو آسمون ترانه، پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلانگیز نوعی امشب به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر می‌کنیم و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا می‌زنیم. هر شب همین ساعت همین جا، شب‌های ایران.
غزل بود، غزل نبود و تو بودی.
شب‌های ایران.
ممنونم که همچنان شب‌های ایران رو این بار از شهر یاسوج، پایتخت طبیعت ایران، با ما همراه هستید. 40 دقیقه از بامداد گذشته و ما همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان، زبان فارسی بخش اصلی هویت ما ایرانیان در ایران و جهانه. این امانت گرانبها میراثیه که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده. همین گوهر گرانسنگی که فردوسی به زیبایی میسراید: بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. در گوشه و کنار سرزمین پهناورمون و به ویژه در کهگیلویه و بوی رحمت، پیوند با فرهنگ و زبان ملی باعث رونق گرفتن شاهنامه و شاهنامه خوانی شده، به شیوه‌ای که اینک بخشی از سنت‌های پسندیده مردم این استان در دور همی‌ها و شب نشینی هاست. در این بخش از برنامه شب‌های ایران می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم با این رسم دیرینه، با حضور جناب آقای کوروش رضوانی‌فر از شاهنامه خوانان و خوانندگان خوش صدای استان کهگیلویه و بوی رحمت. جناب آقای رضوانی‌فر خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر باشه.
متقابلن شب از طالب خیر سرکار خانم پورعلی که زحمت کشیده در این ساعت بام داد، جناب رمضانی که صدا برداری میکنه، و یک کلام زیبا بگم، همه جای ایران سرای من است، سلامم پیام دنایی من است.
درود بر شما، خواهش میکنم. دوست داریم ما و شنوندگان خوبمون رو قدری با شاهنامه خوانی مستفیض کنید و لذت ببریم از صدای گرم و دلنشینش.
من خدمتتونم. ببینید شاهنامه از دیرباز کلن در استان کوهگل و بیرمد سینه به سینه. یکی این که من همینجا یه خدا قوت بگم اصلا به ایران، به پارس، به فارسی زبانانمون که هر جای دنیا هستن سلام بگم و تقدیم میکنم. من نهایتاً شاهنامه از قدیم در خونه کلن اشایر بوده، حالا چه بهون نشینش،
بله،
چه توگلی یا خونه بقولن گلی نشینش، و نسب به نسب سینه. و بی‌تعارف بگم سر به هیچ خونهی در استان کوهگل و بیرمد، در دشت، در اشایر، در خونهای گلی، یعنی واقعا نمیشه زد که شاهنامه رو ندید روی تاخچه ها، روی اتاقک ها. کادو میکنیم نظر همه شنوندگانی که در ایران عزیز میشنون.
بله بفهمید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این بر تر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزی دقه نمای. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن بیش که کشور به دشمن دهی، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. نیای من آهنگر کابه بود، که با فر برزا عبا یار بود. مرا نیست، آی مرا نیست زانگری ننگار، خرد باید و مردی باد سار. خدمتتون
بسیار متشکریم، نفستون گرم بشه انشاءالله. دوستان و هموطنان عزیزم، به ما بگید لهجه و گویش زبان محلی شما چیه و از چه سنی و چگونه زبان ملی و رسمی کشور یعنی فارسی رو یاد میگیرید. آقای قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان برامون نوشتند که سلام به بچه های رادیو شب‌های ایران، و گفتند که زبان ما در شهرمون تقریبا مثل اصفهان هست، ولی توی کلمات یه ز یا یه ب اضافه میکنیم. درود بر شما.